رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو نینا، آصف فتویی هستم و با موضوع فصل تعیین دستمزدها با مهمون گرامیمون مصطفی اسدپور در خدمت شما هستیم. مصطفی اسدپور خیلی خوش اومدید به این برنامه.
تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
همونطور که گفتم در این برنامه به مسئله دستمزدها در ایران میپردازیم. دوباره اسفند ماه شد و دم و دستگاه سرمایه به راه افتادن تا بار دیگه در مسابقه اعلام آمار و ارقام خط فقر رو تعیین کنن و برای سیه روزی کارگران و زحمتکشان و محرومین جامعه سینه چاک کنند و سنگ مظلومان رو به سینه بزنن. در نهایت تلاش میکنن نقش مهمی رو در تعیین حداقل دستمزد و حمله دیگر به سطح معیشت مردم ایفا کنن. رویکردهای مختلفی رو نسبت به مسئله دستمزد شاهد هستیم. تلاش شما در این برنامه پرداختن به ابعادی عمیق‌تر در مورد تعیین سطح دستمزد هستش و اینکه رویکردهای سیستماتیک بورژوازی و تقابل طبقه کارگر در این زمینه رو بررسی کنیم و دست آخر به چه باید کردها بپردازیم. اجازه بدید بس رو از اینجا شروع کنم که در تاریخ 24 بهمن پس از برگزاری جلسه کمیته مزد شورای عالی کار، مجموع هزینه های سبد معیشت یک خانواده 3.3 نفری برای سال جاری 3,759,262 تومان تعیین شد. بعد از انتشار این موضوع ما شاهد انتشارات متعددی از جانب مقامات و اداره دولتی بودیم که با کوله ای از اعداد و ارقام به میدون اومدن. برخی گفتن که مزد باید 40% افزایش پیدا کنه چون تورم و هزینه های زندگی بیش از 50% هستش. برخی دیگه میگن تأثیر تورم روی هزینه ها مهمه نه روی دستمزد. و یا اینکه برخی دیگه مشکل رو از دریچه خصوصی سازی ها توی ایران بررسی میکنن و به اون میپردازن. با این تعابیر به استقبال تعیین سطح دستمزد میرن. مصطفی اسدپور، شما به عنوان تحلیلگر مسائل کارگری و علیه بیکاری این مناسبات هر ساله دولت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببین، از یه طرف شما اشاره کردین که یه مناسکی هستش یا ارقامی رو به میدون میندازن و حداقل دستمزد رو رقم میزنن و هر چقدر که میتونن پایینتر. ولی از یه طرف دیگه هم که باید نگاه کنیم، مسئله مهمی داره اتفاق میفته و اونا دارن به دستمزد نگاه میکنن، به طبقه کارگر اعلام میکنن که با چه حداقل با چه دستمزدی باید کار بکنی و مناسبات سرمایه و حرکت اقتصادی جامعه رو برای یک سال بعد نقش میبندن. یعنی تعیین میکنن که هر کارگر سقف و انتظاراتش از سال بعد چقدر از دولت و از سرمایه‌دار باید باشه. این از این لحاظ نگاه بکنیم، مسئله اتفاقی مهمی داره اتفاق میفته و حتی هر چقدر که کارگری در اون نقش بدن یا ندن، هر چقدر که حرف مف بزنن، هر چقدر که از این طرفی از اون طرف چیزای دیگه بگن، ارقام مختلف بگن، ولی در نهایت چیزی که تعیین میشه اینه که کارگر در این جامعه چقدر باید انتظاراتشو تامین بکنه، در نظر بگیره. من شخصا وقتی به ارقامو نگاه میکنم، اولین قسمتی که مربوط به کمیته دستمزد، شورای عالی دستمزد یا هر کس کاری کرده باشه یا رقمایی رو اعلام بکنن، خود رقم و خود پروسه مسئله‌ای که برای طبقه کارگر اهمیت داره. اون از این لحاظ که وقتی میگن که دستمزد امسال چه فلان قد باید باشه، وقتی دستمزد محاسبه میکنه که نسبت به سبد معیشت چقدر باید باشه، اونجاست که مسئله تکون دهنده‌ای داره اتفاق میفته. وقتی رقم دستمزد سد مسد معیشت همونجوری که خودتون اعلام کردید، کمیسیون مجلس اعلام کرد، اونجا دارن اعلام میکنن که کارگرتون جامعه، یعنی بیشتر از 28-30 میلیون نفر جمعیت کارگری، چی باید بخوره، چقدر باید مدرسه بره، چند تا دندونش تو دهنش بمونه تا 60 سالگی، چه مریضیایی رو بهش مراجعه بشه، چقدر سقف خونش چه شکلی باشه و زندگیش چه جوری باشه و با چه بیماریایی بمیره و چجوری کارگر به کارفرما با اون نگاه بکنه. اینجا این ارقام تکون دهنده است. اون چیزی که تعیین میکنن حداقلیه که حتی به اصطلاح یه آدم به زحمت میتونه خودش گلیم خودش از آب در بیاره. اینا دارن تعیین میکنن که نه فقط برای جامعه کارگر دست دستمزد چقدر باید باشه، اونا دارن میگن که تا سالی که گذشت ما اینقدر تعیین کردیم و اینقدر زیر حد فقر بود، به این معنا اعلام میکنن، رسما اعلام میکنن، سیاه بر سفید دارن مینویسن که میلیون ها کارگر بچه هاشون وقتی سر کار گذاشتن مجبور شدن به تامین زندگیشون اون کارو بکنن، اضافه کاری بکنن، دست فروشی بکنن و دو شغله بازی کنن، رقابت بکنن با هم دیگه، پا تو کفش هم بکنن، تنه به هم بزنن، خیابونا بخوابن، خودکشی کنن و غیره، همه کلیه هاشون رو بفروشن. همه اینا میشه تو سبد دستمزد کارگر جا میگیره. یه کارگر در این جامعه چجوری باید که نیمشه از آب بیرون بکشه و بتونه زنده بمونه به سال بعد نگاه کنه؟ این پدیده رو باید با هم در هم عجین نگاه کرد. و وقتی شما نگاه کنیم و وقتی نگاه میکنم اینه که حتی اگه رقم دستمزد بیکاری 14% رو 15% اینا رو قبول کنیم که بیشتر از اینم هست، اون چیزی که داره اتفاق میفته اینه که 14 میلیون کارگر، اون با بچه‌هاش هم حساب بکنید 2 میلیون کارگر کودکان، همه میرن سر کار و ثروت عظیمی که تولید میشه اون وقت به چه نسبتی که به ثروتی که تو اون جامعه توزیع میشه و چه محلات ثروتمند نشین بخ بریزو به پاشا و همه اینا چجوری تامین شده و چجوری برآورده شده. اون جامعه با دستمزد کارگرش داره نگه رو سر پای خودش وایساده، یک سال دیگه بعد سر پای خودش وایسه و با این حداقل دستمزد دارن میان که 28 میلیون نفر تا 30 میلیون نفر جمعیت فعال کارگری، 10 میلیون نفر کارگری که در کنار حاشیه آماده میشن یا بیکار میشن، چجوری باید گلیم زندگیشون رو با نهمسانی با مرگ، در دغدغه دائمی با مرگ و هستی نیستی و فقر و فاقه و نامرایمات چجوری باید بذارم گلیم بیرون بکشن. من یه جایی فکر میکردم اگه 50 سال بعد نگاه بکنم به این تاریخ، تاریخ تکندنده خواهد.
شما اشاره کردین که ثروت عظیمی رو طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه دارن تولید میکنن. تو این جواب قبل از این بریم بپردازم مسائلی چون میزان تورم، در گردش نبودن سرمایه یا اتخاذ سیاست‌های تاثیرگذار از جانب دولت و غیر ازالک رو به میون میکشن و به طور ابژکتیو مسئله تمام بورژوازی دنیا به همین شکله. امروز هر موقع در جواب به شما میگن که اینا ثروت تولید کردن، هر موقع کارفرما و دولت به مسئله دستمزد میرسن سریعا جیبای خالیشون نشون میدن و صحرای کربلای بی سود سرمایه رو برای مردم تصویر میدن. با حق به جانبی تمام اعلام میکنن افزایش حقوق کارگر یعنی تعدیل کارخونه و الان هم که فاکتور تحریم ها رو نیز با اوج شدت دخیل میکنن. و تو بحثای خودتونم بود، تو ایران بحث تعیین دستمزد در کار نیست، بلکه بحث حداقل دستمزد مطرحه. اگه هر کسی نگاهی به آمار و اعداد و ارقامشون که حتی سر اون دعوا تنور گرمی هم میکنن بندازه، متوجه میشه این دعوا بیشتر سر حداقل سطح نیاز انسان برای زنده موندنه، همونطور که به درست شما اشاره کردین. و خودشون هم میدونن که با این حداقل ها کارگر اصلا نمیتونه زنده بمونه، که آمار خودکشی های کارگران چه تکی چه خانوادگی از سر فقر و اینا هم که موضوع بحث ما الان نیست. ولی جالبه که این سطح تعیین شده از جانب دولت سرمایه برای نیروی بیکار هم نیست، بلکه حداقلی برای نیروی شاغل که فقط توان خودش رو برای تولید کالا و سود روز بعد تمدید کنه. تعیین سطح معیشت و زنده موندن برای همه شهروندان جامعه سر جا خودشه، ولی این اصلا ربطی به سطح دستمزد نداره. این میدون بازی همیشگی دولت و سرمایه‌داران بوده و خواهد بود. چیزی که اینجا وجود نداره اینه که ما داریم از فصل تعیین دستمزد حرف میزنیم که در دنیای واقعی یعنی نماینده سرمایه‌دار یه طرف، نماینده واقعی کارگران هم یه طرف میشینن و مقابل هم میشینن سر یه میز چونه میزنن تا به توافقی سر تعیین ارزش کالای نیروی کار برسن. شما این مسئله رو چجور بررسی میکنین؟ آیا کمیته موز شورای عالی کار، شورای اسلامی خانه کار، این به طور واقعی نماینده کارگران؟ اگه نه، نمایندگان واقعی کارگران چه اندازه تو این ماجرا دخیل و سهیمن؟ و اینکه آیا واقعا جیب دولت و سرمایه‌دار خالیه؟
چند سطح بحث اینجا شما اشاره کردین مطرحه. یکی حداقل دستمزد، دعوا بر سر همینه. این قرار نیست دستمزد رو تعیین بکنه اگه ما بخوایم زیاد مطرح خشخاش بزنیم. چون حداقل دستمزد تعیین میشه بعدن با طبقه بندی مشاغل، بعد سابقه دستمزد، حق عیال و خانواده و غیره روش میاد، بعد میشه دستمزد نهایی. ولی همینقدر این حداقل دستمزد که گذاشته میشه، این رقمیه که بقیه رو تعیین میکنه. اینجا این دعوا در اینجا به طور واقعی وجود داره من خواستم فقط تصحیح کنم که حداقل دستمزد برای اون حداقلیه که بعد اون وقت ما بقیه قسمت های دیگه باید روش بیاد و تا این دستمزد نهایی تامین بشه. این یه بحثه. ولی جیب خالی رو شما اشاره کردین، دعوا بر سر همینه و دعوا بر سر همین هستش که بسیار دستمزد کارگر و برای سرمایه‌دار اگه خیلی اقتصادی و رو کراسم باشه بشه، دعوای کارگر با سرمایه‌دار اینه که تمام سودی که سرمایه‌دار میبره حاصل کار کارگر، بقیهش دیگه قسمت های دیگه است که مثلا قسمت سرمایه ثابت و بازار و بازاریابی و حمل و نقل غیر و اینا توش سودی داره، یعنی منتقل میشه به قیمت و کارگر مسئلهش همینه که تو شما تمام سودی که میبرین از قبل کار من میبرین و کارفرما میخواد بگه که کاری که تو میکنی برای من کم ارزشه، ولی در نهایت وقتی اینجا رو میز میشین رو هم میشینین قیمت نیروی کار کارگر باید تامین بشه، اون قیمتی که قیمت کار نیروی کار قیمتی که کارگر احتیاج داره برای تمدید اون مصرفی که از انرژی روحش جسمی روحی جسمی شوهیش عمرش در اون یک ساعت معین داره صرف سرمایه‌دار میکنه. یک ساعت کاری رو در اختیار سرمایه‌دار قرار میده، وقتی تصمیم نمیگه که چی تولید بکنه، چه مقدار تولید بکنه، با چه ماشینی تولید بکنه و چه جوری انجام بده، اون کاری که سرمایه‌دار میخواد به حداقل قیمت برسونتش، بیشتر سود ازش ببره. کارگر نمیخواد این کارو بکنه چون که میخواد چرا باید فرسوده بشه، وقتی سودی به سرمایه‌دار میرسونه بیچاره دستمزدش تعلق میگیره. این دعوا اینجا حقیقیه. اون چیزی که ما داریم میبینیم شما اشاره کردین، من میخواستم بهش تاکید بذارم روش، اینه که یه زمانی بود که میگفتیم که بحثی که دستمزدها پایینه، حداقل زندگی به کارگر نمیرسه، سودی که تولید میشه که داریم میبینیم که چقدر سود تولید میشه. یه دستگاه عظیم دولتی، یک دستگاه عظیم سرمایه‌داری، محلات ثروتمندنشین، اتومبیل‌ها، ماشین‌های شیک و پیک، زندگی از یه طرف داره رشد میکنه مثل سرطان، از یه طرف دروازه‌ها و محلات کارگری داره رشد میکنه. کارگری که داره هر روز با زندگیش با کاری که میکنه، حقوقی که میگیره نمیرسه، مجبور زن و بچه‌ش هم کار بکنه، خونه بچه‌ش، مادر فرزند علاوه بر نگهداری کودک خودش مجبور سبزی خوش کنه و بفروشه، این همه با هم درگیرن یه حداقل دستمزد پیدا کنن که زندگی بکنن تا بتونن بعد برای سرمایه‌دار کار بکنن. اون چیزی که الان ما شاهدیم اینه که خود دولت دایره دنبک دستش گرفته و بیشتر از هر کسی دیگه در مورد فقر کارگر حرف میزنه، خودش داره دایره دنبک دست گرفته و در مورد فاصله طبقاتی حرف میزنه، یعنی میخواد زیر پای اعتراض کارگری رو خالی بکنه. خودش میگه من که میدونم اینطوری، خودش میخواد از اون فاصله که دولت مسئول تامین نیازه خودش بکنه تبدیل کنه به یه طرف کارگر، گویی گویی برای کارگر دلش میسوزه، سرمایه‌دار بخواد اینکه بگه منم طرفدار تو ام، ولی نمیچرخه، باور کن نمیچرخه، سودش در نمیاد، سودی که من نخوام، همه این حرفا این هستش که زیر پای اعتراض کارگری خالی کنه. ولی مسئله برای کارگر اینه که در نهایت قضیه اینه که میخوام سود نبری، میخوام نبری جامعه را اگه نمیتونی بچرخونی، سودشی که داریم استفاده میکنه، ولی اگه به درساس سود سرمایه جامعه نمیچرخه، 14 میلیون نفر میرن دارن میرن تولید میکنن، انبارا پره، پر جامعه پر از محصولاته، فقط دست لباس و خوراک و پوشاگر انبارا فراوان به وجود داره، ولی به من نمیرسه، تو فروشگاه که پره، این که من تولید میکنم تو فروشگاه هست، ماشین هست، تو چرخه هست، اتوبوس هست، خود من هم دارم همه کارو میکنم، ولی به من سهمی که به من باید نمیرسه. اگه نمیتونی جامعه رو بچرخونی چرا خود چطور رضایت نمیدی، گورتون گم نمیکنید. بس بر سر دستمزد برای اینکه توافق بکنیم چجوری جامعه بچرخه، بس بر سر دستمزد برای اینکه چقدر زورمون میرسه، چقدر زورمون میرسه که با سرمایه‌دار با کارگر رو وادار بکنه که کار بکنه، چقدر کارگر زورش میرسه که زیر این بزنه. این قاعده با
همین توی این جدال بورژوازی اقتصاددانش رو وارد میکنه و الان توی بحث این که آیا دستمزد کارگر باید بالا برد یا اعتراضی که میکنن به حق، اون موقع کارگر رو طرف حساب جامعه میکنن و بحث تورم پیش میکشن، معتقدن که اقتصاددانشون معتقدن که هرچه دستمزدها بیشتر بشه قیمت تمام شده محصولات برای تولید کنندگانشون بیشتر میشه و همین مسئله در نهایت باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت محصولات هم میشه و در ادامه یکی از این دلایل فوران نقدینگی رو وضعیت کسری بودجه رو ارزیابی میکنن و میگن از اونجایی که رشد نیروی کار از رشد سرمایه پیشی گرفته به تبع اون یکی از دلایل عمده کسری بودجه دولت، پرداخت هزینه های بسیار بالای پرسنلیه و تاکید میکنن که بخش بزرگی از جمعیت ایران در استخدام شرکت های دولتی یا خصوصیه که دولت باید ماهانه مبلغ بسیار زیادی رو به اونا اختصاص بده و افزایش حقوق ها هم فشار بسیار زیادی به دولت وارد میکنه. و توی صحبت های خودتون هم بود که طرف دیگه ماجران که میان میگن دلسوزای و نمایندگان دروغین کارگرها پا به میدون میذارن و در مخالفت با این مسئله رو با پدیده فقر جواب میدن و تصویر آدمی مفلوک و بدبخت و محتاج و فقیر از کارگر میدن، در صورتی که وقتی به ثبات شما نگاه میکنیم کارگر مستضعف و محتاج کپون و صدقه تو جامعه نیست، بلکه رکن اصلی تولید ثروت و امکانات تو دنیا است. نظر شما در مورد این سیاه‌بازی و از چه جایی به این اقتصاددانا میدین و اینکه تعیین سطح دستمزد خب با این اوصاف چه شاخصی رو باید داشته باشه؟
تا اینجا که اقتصاددانا آدم بی‌طرفی که به صورت اینجا وجود نداره، اقتصاددانا اون است که نون رو به نرخ روز میخورن، اونا دارن حقوق میگیرن، از این حرفا بزنن و اگه از این حرفا نزنن نونشون بریده میشه. خیلی ساده اینطوریه. ولی مسئله اینه که اونا چی میگن یا هر کس کدوم از چی میگن، دوره زمانی نیست که یه حاجی بازار خرمرد رندی مثلا در مورد اقتصاد داره حرف میزنه و بقیه بیلمزی هستن که نمیفهمن دارن چی میگه. خیلی راحت، خیلی محاسبات خیلی راحت میگه که دستمزد کارگر در ایران 6 تا 7 درصد به انقدر پایینه که 6 تا 7 درصد قیمت تموم شده کالا رو تموم میشه. ولی نرخ تورم با نسبتی به نسبت دستمزد که بالا نمیره. نرخ تورم بسیار بالاتر، یعنی قسمت شامل شده. تورم 18 درصدیه، وقتی تموم میشه وقتی میاد پایین تر 18 میاد پایین تر بچه قیمت کالاها نمیاد به همون قسمت نسبت نمیاد پایین، بچه سطح زندگی قیمت چیزا به تورم بالا میره، ولی سهمیه که مثلا فرض کنید وزیر کار چرا زندگیش سطح پایین سطح زندگیش پایین نمیاد، چرا شخص سرمایه دار بالا زندگیش باید همونقدر تامین بشه؟ چون سرمایه دارن، چون مالکیت دارن، چون ارث میبرن. این اگه یک کارخونه رو بزنه بخوابه که کارگر روش کار نکنه که یک قرم به سرمایه اضافه نمیشه. این که کار سرمایه دار داره کار ایجاد میکند و منت کار میگذارد، این مال یه دوران 200-300 سال پیش بود. این که کارگر آزاده کار بکنه یا نکنه، یه جامعه آزاده، این مزخرفترین چیزی که میشه گفت. اینه توی طویلی نمیشه به ساکنده طبیلی تحمیل کرد که خب کارگر آزاده میخواد کار کنه میخواد کار نکنه. همین الان تو دستمزد تو ایران داریم شاهدیم کسی که کار نکنه باید با یه گشنگی بمیره یا باید به دنبال کار بگرده. کاری هم که در تحمیل میگه به این ترتیب صورت میگه، به همین ترتیب دستمزدش به اصطلاح دستمزدش تو این چارچوب تعیین میشه. میگن دستمزد مذاکره بین کارگر و کارفرما تعیین دستمزد میکنه، دروغ میگن. در مورد ایران که خیلی آشکار دروغ میگن، همه جای دنیا اینطوری دروغ میگن. سرمایه‌دار میتونه کارگر این همه حقوق دستمزد عقب افتاده از کارگر، سرمایه‌دار میتونه در ایران حقوق پرداخت نکنه، دستمزد پرداخت نکنه، سود بزنه بره بالا و پایین، انبارش هم حفظ کنه. آقدره کارگر میخواد کار کنه، میخواد بره سر کار بره، کارفرما میتونه در کارخونه رو ببنده و هیچ نکنه. از دوره بردهداری بردهدارانه تره. این حکمیه. اگه حکم تمام پوستایی که شما میگین باز بکنین به اینجا میرسیم که کسی حق نداره کسی دیگری محکوم به گرسنگی بکنه. اینقدر توحش و سود بزنه بیاد بگه به هر قیمتی برای من کار بکنه، این واقعیت سرمایه‌داری امروزه. کسی که کار نکنه بیاد باید به از گرسنگی بمیره. کارفرما که اخراج میکنه ماده 44 قانون اصلی کار اون کار دیدی مسخره شده، یه کهنه پای لنگ همون به اون چیز نمیارسه، کارگر اخراج میکنن به اصطلاح تمام مفاد قانون کار میشه نگاه کرد به هم دیگه، سنگ روی سنگ نیست. تو اونجا که به دستمزد مربوط میشه مسئله به تو واقع بزن نقطه طلایی قضیه است. اونجا اینکه دارن هر تو این یه مراسمات اجرا میکنن که میان بگن که ما مبارد سطح دستمزد کارگر اینقدر پایین نگه داشتیم، این خاصیت سالانه دستمزد است، نمیتونه از این بگذره. این دارن به کارگر دارن تو بوق میکنن، تو جامعه دارن بوق میکنن، تو حکومت سرمایه‌داری جشن بزرگ سالانه دستمزد خودشونو میگیرن که ما اینقدر کارگر در سطح پایین دستمزدشون تضمین کردیم، تضمین کردیم. الان دستمزد کارگر در ایران 1/10 کارگر در ترکیه است. الان دستمزد کارگر در ایران به مسابقه این هستش که با این کار نمیتونی زندگی کنی، چشمت کور باید بچه‌تم بفرستی سر کار. چشمت کور باید دو شغله داشته باشی، درس خوندی شدی کارگر ایران خودرو باید زحمت بکشی دو برابر کار بکنی، تو محلات فقیرنشین زندگی کنی، سقف خونه نداشته باشی و هنوزم بخوای به خاطر اینکه جون ژورنالیستی که شما اقتصاد دارن بیان بگن شکر کن که دست افغانستانی نیستی، حالا میتونی سازت از این بدبختر باشی. این خاصیت سرمایه‌داری، حکومت سرمایه‌داری در ایران بیشتر از این نیست.
مصطفی، با در نظر گرفتن صحبتایی که بالا هم داشتین، بس از تلاش و مبارزه کارگر رو برای تو این زمینه هستش، ولی میخوام اشاره کنم به این بخش که برخی نمایندگان کارگری رو به بند میکشن و هر روزه تعرض و یورش جدیدی رو روی اونا سازمان میدن، روی این اعتراضات به شیوه های مختلف. این مسئله چه اندازه تأثیر داره روی سرکوب کردن خواست و مطالبه افزایش دستمزد یا دیگر مطالبات کارگری؟ و دوم اینکه عامل سرکوب کدوما هستن تو دنیای امروز، تو زمین بازی امروز بورژوازی؟
خیلی دقیق من میخوام اول مرزنه کنم، اگه رهبران کارگری در ایران آزاد، انقدر وضعیت بدی از ریخت افتاده، مناسبات جامعه متمدن، که اگه کارگر یه روز آزاد بذارن حتما وزارت کار رو به آتیش میکشن، اصلا چجوری ساختمون باقی مونده؟ فقط کافیه معنای عملی اون چیزی که در مجلس داره میگذره، فقط به زبون آدمیزاد یه تجهیز جامعه کارگری آزاد، 100 نفر کارگر آزادانه بشینن اونجا، یه نماینده مجلس بدون نگهبان بیاد در مورد اون حرفی که میزنه خیلی روشن بیاد بگه معنای عملیش چیه، بعید زندگی سالم به در ببره. توپ که هیچی، مجلس باید به یه توالت عمومی تبدیل کرد. یه فاجعه بزرگ تمدن چیز توی این دنیای واقعی دنیای امروز داره میگذره. اینکه کارگر دست هر کسی مبارز باشه دستگیر میکنن، زندانی میکنن، خب نشوندنده این هستش که تعامل اینو ندارن. هر کارگری برای زندگی خودش، هر انسانی برای زندگی خودش ارزش قائله، ارزش تولیدش میفهمه، سرمایه زندگی سرمایه دارم میبینه، تفاوت طبقاتی هم میبینه، انتظارات زندگی خودشو داره، طبعا تأثیر داره، طبعا دارن محکوم میکنن، طبعا دارن دستگیر میکنن، طبعا دارن مبارزه کارگری رو سرکوب میکنن. ولی در این حال به نظر من یک به یک به این معنا نیستش که چیزی، من مبارزه بر سر افزایش دستمزد این نیست که سالانه مبارزه سر یاد اسفند ماه شروع میشه و مبارزه قطعنامه هاست. من اگه شما با هم بشین نگاه کنید تاریخ جنبش کارگری نگاه بکنیم، مبارزه بر سر دستمزدها مبارزه طولانی و هم چند وجهیه. وقتی که کارگر تصمیم گرفت که روزی 8 ساعت کار بکنه، این مبارزه بر سر دستمزدهاش بود. 8 ساعت نه که کمتر کار بکنه، یعنی ساعت کار به جای 12 ساعت 8 ساعت کار کنه و پول حقوق 12 ساعت بگیره، یعنی دستمزد بیشتر بگیره. کارگری که بیکار بشه، کارگر بیکار به حقوق دستمزدش تعیین بشه، جلو در کارخونه جمع نشه، بدون رقابت بکنه با کارگر شاغل، همه اینا جزء مجموعه مربوط به مسئله دستمزدهاست. مبارزه بر سر دستمزد یه مبارزه دائمیه، یه مبارزه چند وجهیه، در محلات شروع میشه، آگاهی طبقاتی، مبارزه اقتصادی طبقه کارگر به معنای مبارزه سیاسی طبقه کارگر، به معنای مبارزه زندگی و مرگ و زندگی طبقه کارگر، به معنای درس مدرسه اتحاد طبقاتی اون، معنای خودش نمیشه تعریف کرد. نمیشه مبارزه در سر دستمزد سازمان داد بدون اینکه هنوز کارگر آماده نشده باشن که بیان بگن که من کارگر شاغل با کارگر بیکار تنه به تنه هم نمیزنیم. مبارزه بر سر دستمزدها اونجایی که کارگر برای ممنوعیت کار کودکان سنگر نبسته باشه غیر ممکنه، معنی نداره. یکی کارگری که مثلا فرض کنید کارگری که شو بیکار به مزد کمتر به کار بگیرن، کارگر زن و مرد، کار خانگی، اینا همه وجوه مسئله است. دستمزدها در ایران پرداخت میشه، تعیین میشه، بخش مهمی از اینا بخاطر وقتی میری تو بازار پول ارزش نداره، خود لوبیا نمیتونی باش بخری، قیمتو بالا رفته. مبارزه بر سر دستمزد معنای مبارزه دولت موظف است مایحتاج زندگی منو تامین بکند، یکی یه جا خورده الان میشه 5 میلیون کرون بده، مثل من ترکیه 5 میلیون 6 میلیون 10 میلیون 15 میلیون نمیتونه به جایی نرسه. یه مسابقه این که آیا ارقامی رو تعمین بشه و ارقامی تعمین رقم بخوره و گوی مبارزه بر سر تعمین رو داده، این پوسیده، این باخته، این دیگه رنگ و روش نمونده. به خاطر اینکه همین الان خود دولت رقمه بالاتر اعلام میکنه، 4 میلیون شما میگین، نماینده مجلس به شما ثابت میکنه که 6 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون هم نمیرسه. یه زمان یه فرمول بندی مطرح شد، منصور یکم مطرح شد، دستمزد کارگر باید به اندازه وزیر کار باشه. هرچی تامین کردیم برای وزیر کار، برای کارگر هم باید همون باشه. هر چقدر تامین کردیم زندگیش رفت بالاتر، تامین شد همونقدر باشه. شاید همین واقعی باشه. یا نه، بگیم دستمزد کارگر، دستمزد هیچ مقام دولتی به اندازه 2 برابر دستمزد کارگر بیشتر نباید باشه. اگه 2 برابر بشه، 2 برابر شد، یه 10 میلیون رئیس جمهور گرفت، باید کارگر 5 میلیون بگیره. اینا رقم های حساب شده موضوع جنبش کارگری در دنیاست. لازم نباشه درد سر کشید. چرا باید لپای آقای نخست وزیر وزیر بودجه و برنامه ریزی و نوبخت گل بندازه وقتی در مورد دست فقر کارگر صحبت میکنه؟ باید بچه کارگر باید بره دنبال کارگر کار میگرده. چرا باید مجلس مشغول تصویر مقرراتی باشه که کار استاد و شاگردی رو تامین میکنه که کارگر باید مجانی کارگر شد دست چیز بسپاره؟ همه اینا مجموعی از چیز رو تامین میکنه. من فکر کنم مبارزه کارگری که بدونیم مبارزه کارگری که اتحاد کارگری رو دائما در مبارزه مرحلات کار خودش تامین نمیکنه، تامین نمیکنه، اتحاد طبقاتی رو تامین نمیکنه، وقتی مبارزه دستمزد جا میمونه.
خب با این اوصاف طبقه کارگر یا کارگر آگاه، کارگر کمونیست، نماینده کارگران اون جامعه چیکار باید بکنن؟ چطور به جنگ باطل کردن این حربه هایی که شما از میگین بورژوازی تو چند تش داره برن و چگونه خودشونو باید سازمان بدن یا با چه ساز و کار و برگی باید وارد نبرد تعیین دستمزد؟
به نظر من دستمزد یه مسئله تعیین کننده و به اصطلاح حیاتی و اگه بخوام با درجه عالیه و پایین تر نظر بگیریم تعیین میشه. مثلا مبارزات دستمزدها، مبارزه بر سر دستمزدها مثل دریافتی های کارگر برای تامین زندگیش، از همونجا مبارزات دائمی اتحاد طبقاتی کارگر از اشکال مختلف خودش، از اونجا که مثلا فرض کنید شما یه تیم فوتبال در کارگر کارخونه تشکیل میدین یا یه اتحادیه تشکیل میدین یا یه مجمع عمومیش تشکیل میشه، همکاری بچه های کودکان چیز نباید به صلاح به کودکان کار باید ممنوع باشه، دستمزد کمتر به زنان کارگر باید ممنوع باشه و ایجاد وحدت عملی طبقه کارگر، غیرت داشته باشیم که به جای حد بگذاری کارگر بیکار کسی احتساب شکنی نکنه و یا همونجای صندوق های احتساب، همه اینا به هم وصله. اتحاد طبقاتی کارگر رو در همه جا به هم بافتن، اینا دستمزد رو تعیین میکنه. آگاهی کارگر که وقتی مثلا فرض کن سبدای دستمزد وقتی میبینن که دستمزد نمیرسه فروش از مصادره ها، یه آگاهی معین در جامعه طبقاتی کارگری که مثلا فرض کن همین واردات باید ممنوع باشه تا کاری، این که حواله، این که صنایع داخلی رشد بکند تا چیز بشه، تا نوبت دستمزد کارگر برسه. چرا نباید واردات وارد محصولات چین، برادران کارگر چینی وارد ایران بشه؟ وارد زندگی کارگر، تلفن همراه خودش رو، تلویزیونش رو، دار کامپیوترش رو تامین بکنه. چرا باید دستمزد کارگر پراید تولید شده ایران خودرو ارزون مزخرف بیخود چیز یه قالپاق بشه بشه باید بشه همسایه دولت عراق بشه فروختش؟ این نوبت ایران که میرسه مثلا فرض کن اجناس دیگر هم باید بنجل به حساب بیاد. ناگاهی طبقاتیه، آگاهی طبقاتی که دائما داره تولید میشه و دائما داره به اصطلاح کارگر رو آماده میکنه، اینا همه اجزای معین اجزای به هم پیوسته است. اینا سنت های کارگری بوده. مثلا فرض کنید کسی که ارزش یه تیم فوتبال رو نداره، مثلا فرض کنید همون مسئله اگه مثلا تعاونی های کارگری رو نتونیم بگید، کارگر هیچ جا نباید تنها قدم از قدم برداره. زنان خانواده بی سرپرست خانواده کارگری نباید قربانیان صف کشیده کمیته امام باشن. تن فروشی در میون طبقه کارگر نباید وجود داشته باشه در محلات کارگری. هیچ محله کارگری نباید اجازه بده هیچ کارگری کودکی در اونجا محله بی سواد بمونه، به کار کشیده بشه. چرا کولبری وجود داره؟ چرا باید کار یک کولبری بکنه در حالی که یک دفعه کولبریش در مقابل وزارت کار نباید صف بکشه به این قانون نداره. قانون کارش میگه باید بیمه بیکاری بگیرم. باشه من گشنم میرم کولبری میکنم، ولی یک بار کولبری من یک ساعت میرم جلو یه تظاهرات جلو وزارت کار وای میستم. وزارت کار سنندج هیچ جا هیچ وقت تجمع کارگری برای بیمه بیکاری خودش نه به خودش ندیده. چرا ندیده؟ اینجا به من صف چیز صف اتحاد کار وقتی نگاه میکنم مشابهات خودش نماده سرویسای جامعه اروپایی دولتی چیزی کشور مختلف کانادا ترکیه چیز آمریکا همین دوره بحران تازگی نداره. بیکار پدیده تازه‌ای نیست، حداقل بیکار پدیده نیست، اینا پدیده‌ای هستش که باشون جنگیده شده. ببین مثلا بسیاری موارد مختلف دیگه میشه گفت که ما از اتحاد کارگری به همبافتگی کارگری اعتراض کارگری مسابقه نزجی که جامعه رو به هم میدوزه و هم تنها نمیذاره خبری نداریم. ما کمتر خبری هست. اتحادیه کارگری در ایران بی پولترین بی 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 بدون کمترین با کمترین امکانات، در حالی که هر سازمان قرار قلچماقی در این مملکت قزمتی در این حق قضیتاش میچرخه. اتحاد کارگری مثلا یه اتحادیه کارگری در ایران باید بتونه به قدرتمندی حمایت بکنه از اعتصابیون خودش، زندانیان خودش. اینجای بحث دیگه میشه باید که مثلا مبارز سیاسی طبقه کارگری در ایران چقدر موثره، چقدر کارگر باید در علیه جمهوری اسلامی باشه، این به جای خودش. ولی من فکر میکنم کارگری که متحده برای دستمزد خودش جلوی اتحاد کارگری که ایران خود رو تشکیل میده و هر کارگر بیکاری در اونجا میگه من اجازه نمیدم به خودم، اجازه نمیدم به همسایم قانع میکنم، میرم به کارگر تصمیم میگم که میگم که ما به جای اعتصاب شکنی نمیکنیم، بزرگترین پیروزی سیاسی طبقه کارگر در ایرانه. این ملزوماتی میخوام. من تصور میکنم که به نظر من فقط مسئله کارگر نیست، مسئله جنبش چپ این جامعه، همه با هم باید به این مسئله دستمزد نگاه بکنیم و خیلی کم کمبوده و کاسیه خودمون و این رو ببینیم. نیست که رقابت کارگری بسیار کارگر خوب گرسنه‌ست و این کار میکنه، ولی همه کارگران زمانی که 80 کار در تصیب شد همه کارگران مجبور بودن 14 ساعت در روز کار بکنن. هیچ کس عشقش نکشته بود 14 ساعت در کار بکنن، ولی همونا تبدیل کردن به 8 ساعت. یه تعدادی کارگر قبول کردن، یه تعدادی سازمان کارگریش وجود بودن. حزب کمونیست اون موقع اتحاد کارگریش رو تأمین کرد که اگه حتی اگه لازم باشه 8 ساعت کار بکنید چیزی از دست بدید چجوری میشه جبران کرد؟ این مهم منطقشه، باید به این ترتیب بخوایم یا نخوایم اینطوریه. میخوام اینو بگم که الان بارقه های وجود داره که فرض کنید همون در مورد هفت دفعه و غیره، این که چجوری میشه این اتحاد به وجود و چجوری میشه به این ترتیب نگاه کرد به پدیده های اتحاد طبقاتی و دینا این رگه ها رو گرفت و تقویت کرد. این مارکسیسم، این مبارزه، بحث مبارزه طبقاتیه و به هیچ عنوانی، یعنی تمام این سمومی که یک سرمایه‌دار بهتر میتونه وجود داشته باشه، سرمایه‌داری میتونه وجود داشته باشه اگه دولت رفاه در ایران بیفته، اگه بازار کار در ایران بچرخد بهتر میشه، اگه سرمایه‌داری داشته باشه که قانون رو رعایت بکنه، اگه ارتشاء نباشد، اگر دولتی باشد، اینا بزرگترین سمی هستش که مبارزه اتحاد طبقه کارگر در ایران رو گرفته. برای فداکاری در این طبقه کارگر در ایران نمونه نده بدون اندازه است. ولی اگه باید این فداکاری رو سازمان کارگری باشه که بشه خودش برسونتش، حالا هیچ کدوم اینا به جایی نمیرسه. مثلا هستش که مگه این که همین الان هم قدر این رو باید دونست، همین الان حداقل نظر تبلیغی در مورد سطح وضعیت روز فصل تنگ دستمزدها باید نشون داد که چه چیزایی رو کم داریم و چه چیزایی رو زیاد داریم و چه چیزایی رو باید تقویت بکنیم. میلیون ها کارگر در ایران جون به لب رسیده. خیزش دیماه نشون داد که توهمات شاید کمتره، ولی توهماتی که کمتر شده باشه نباید به جیب هیچ بخش بورژوازی بره، باید به جیب خود طبقه کارگر بره که ما دستمزدمون رو میچسبیم، زندگی همدیگر رو میچسبیم، اتحاد همدیگر رو تقویت میکنیم و به پیش میریم با اون چیزی که آموزش های طبقاتی کارگری در همه جای دنیا هست. این تنها چاره‌ای که در مقابل ما وجود داره.
مصطفی اسدپور، با تشکر از شما و همچنین با تشکر از پذیرش دعوت و حضورتون تو این
برنامه. متشکرم که وقتتون در اختیار من
قرار داد. شنوندگان عزیز رادیو نینا، به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر، شب همگی خوش.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.